در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. رسیدم به خدای که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش بروی، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. به فکر هیچ کسی جز خودت مباش ای دل، که خودشناسی تو جز خدا شناسی نیست. دل از سیاست اهل ریا بکن، خود باش، هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. سلام به همه بیننده هایی که در خارج از کشور هستن و الان دارن برنامه سمت خدا رو میبینن. برای شما هم آرزوی موفقیت و تندرستی میکنم. خیلی خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا در آغازین روز هفته همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت جناب آقای دکتر رفیعی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه متعلق به پیغمبر گرامی اسلام است. خدمت نبی مکرم اسلام درود میفرستیم و همچنین اونهایی که الان مدینه هستن.
به به،
آرزو میکنیم انشاءالله ما هم یه روزی اونجا عرض ارادت کنیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز این برنامه. تشکر حضرت عالی و این فرصتی که در اختیار قرار گرفت.
خدا حفظتون کنه انشاءالله. ما قرار گذاشتیم که هفتمون با تدبر در قرآن آغاز بشود. با دکتر رفیعی هم خطاب‌های قرآن رو و انتظارات و توقعات خداوند متعال از ما رو دارن برای ما بیان میکنن. امروز ببینیم که چه برای ما به ارمغان آوردن. آقا ما خدمتون هستیم. امروز به کدوم آیه میرسیم آقای دکتر رفیعی؟
عرض میکنم که آیاتی که بحث میکردیم آیاتی بود که آغازش یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس داشت. خب تعداد این آیات در قرآن زیاد هست، ما هم به ترتیب تقریبا بعضی ها رو انتخاب کرده بودیم و بحث میکردیم. امروز به این آیه 144 سوره نساء به این آیه رسیدیم که این رو در واقع بحث کنیم. قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان. آیون خواهران میدونن، برادران و خواهران بیننده، این یا ایها الذین آمنوا در قرآن گاهی یک اوامری پشتش هست، گاهی یه نواهی هست. یعنی گاهی خدا یه چیزی رو امر میکنه، گاهی از یه چیزی باز میداره. این آیه از اون مواردی است که باز میداره. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ای کسانی که ایمان آوردید، کافر رو تکیه‌گاه و دوست و ولی خودتون قرار ندید. بدانید که دشمن همواره به شما لطمه میزنه، ضربه میزنه، قابل اتکا نیست. شما سراغ مؤمنین برید، سراغ معتقدین برید. لا تتخذوا، اینا رو دوست قرار ندید. بعد میفرماید که اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، اگر شما برید با دشمنان طرح دوستی بریزید، اونا رو تکیه‌گاه خودتون قرار بدید، در واقع علیه خودتون پیش خدای حجتی ایجاد کردید. خدا میتونه فردا قیامت به شما رو محاکمه کنه، عذاب کنه، مگه من نگفتم سراغ دشمن نرید؟ چرا رفتید؟ شبیه این آیه تو قرآن متعدد هست، از جمله سوره ممتحنه آیه اول، آغاز سوره ممتحنه میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. اونجا هم خطاب به مؤمناست، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. مردم دشمن خودتون و دشمن خدا رو دوست نگیرید، تکیگاه قرار ندید. خب همینجا من یه قدر باز کنم این مطلب رو که یکی از نکات مهم در قرآن کریم شناخت دشمن هست، شناخت طاغوت هست. ما وقتی میخوایم معرفی کنیم انسان کامل رو، یا میخوایم در واقع از طریق قرآن کریم وظایف مردم رو بگیم، میگیم فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. هر کسی کفر به طاغوت داشت و ایمان به خدا به عروه الوثقی چنگ زده. پس از این آیات نتیجه میگیریم که انسانهای مؤمن و معتقد همواره باید مواظب دشمن باشن، گول دشمن رو نخورن، دشمن رو دوست نبینند و با حربه های دشمن آشنا باشن، که البته این بحثی است تحت عنوان دشمن شناسی که ظاهرا این بحث شما هم دارید توی برنامه هاتون.
بله،
آقای
حیدری ما شروع کردیم بحث دشمن شناسی.
حالا من طبیعتا نکاتی که عرض میکنم ذیل این آیه است، امروز میگم خدمت شما چند تا نکته رو باید عرض کنم. نکته اول، دشمن رو باید بشناسیم. خیلی مهمه دشمن اصلا کیه. اگر ما دشمن رو نشناسیم، یک کسی که مار رو نمیشناسه ممکنه ریسمان رو هم مار بگیره، یا برعکس مار رو ریسمان تصور کنه. باید فرق مار و ریسمان رو آدم بدانه، باید فرق آب مسموم و آب سالم رو انسان بدانه که جایی هم استفاده نکنه.
دشمن رو بشناسی که ازش حذر بکنی،
حذر کنی. دشمن شناسی خودش یکی از نکات مهمه. حالا همینجا من یه حدیثی از نهج البلاغه بگم، چون نهج البلاغه یه مقدار تو برنامه کم رنگه، جا دارد یه قدری بیشتر روش دقت کنیم.
خیلی خوب.
این حکمت 295 نهج البلاغه است. نهج البلاغه سه بخش دیگه، خطبه ها، نامه ها، حکمت ها.
بله.
در اونجا امیر مؤمنین علیه السلام میفرماید که دوست سه قسم، دشمنم سه قسم. فرماید سه گروه دوستن، سه گروه هم
دشمن.
اصدقاء و که سلاسه، اعداء و که سلاسه. دوستات سه تا هستن، دشمن هستن. حالا دوستا کیا هستن؟ صدیق و که، یکی دوست خودت، کسی که دوست توست این دوستته، و صدیق و صدیقه، دوست دوستم با شما دوسته. شما با یکی رفیقی، اون رفیق یه رفیقای خوبی داره، اونا رفیق تو هم هستن. و سوم عدو و عدوک، اینم جالبه، دشمن دشمنم دوستته، چون یه هدف مشترک دارید. آن یه وقت ممکنه حتی دشمنم باشه، ولی الان شما مثلا دارید مبارزه میکنید با یک کسی دیگه هم با اون کسی که شما باش مبارزه میکنید دشمنی داره میکنه،
یه بچه مشترک خلاصه
دوست شما. فرمود اما دشمنان شما هم سه دسته هستن، اعدا و کس سلاسه، عدو و که، یکی دشمن خودت، یکی عدو و صدیقه که دوست دشمن دوست. شما یه دوستی داری، یه دشمنی داره این دوست، اونم دشمن شماست. و صدیق و عدوه که دوست دشمنتون، اینا همه میشن دشمنان شما. دشمن دو قسمه، ما یه دشمن درونی داریم، یه دشمن بیرونی داریم. این هم در آیات قرآن اومده، هم در روایت ما. دشمن درونی البته خطرناکتره. چرا؟ چون همیشه باش مواجهی، تو رخت خواب، تو خانه، تو کلاس، سر درس. دشمن بیرونی نه، اونجایی که باش برخورد میکنی طبیعتا خطرناکه. دشمن درونی چیه و کیه؟ حدیث داریم از علی علیه السلام، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبی. خطرناکترین دشمن درونی هوای نفس، یعنی همونی که بعضی میگن هوای نفس، یعنی چی؟ من توضیح بدم. یعنی همونی که فرمان به بدی میده، همیشه تو خوبی و بدی میره سراغ بدی، همیشه تو خیر و شر میره سراغ شر، همیشه تو مفید و مضر میره سراغ مضر. اونو میگن هوای نفس. نفس بد نیست، نفس یه میل در انسان، یک در واقع وجود حقیقی است، تمایلاتی داره. اون چیزی که به شما میگه که آبروی اینو ببر، این هوای نفس. نگاه کن به این صحنه حرام، این هوای نفسه. مرتکب این کار خلاف بشو. فرمودن خطرناکترین دشمن نفسه. من یه مثالی بزنم، سوره مبارکه اعراف آیه 176 خدا داستان بلعم باورا رو بیان کرد. فرماید بلعم باورا و تبع هوا، از این دشمن تبعیت کرد. این آدمی که عالم بود، مستجاب و دعوه بود، آیات الهی داشت، کارش به اونجا رسید که مثله او که مثل الکلب، به منزله سگ. چقدر تنزل کرد. هوای نفس آدم به اینجا میرسونه. یه وقت کسی آمده بود خدمت امام صادق، آقا من نصیحت کنی. آقا فهموندن که خالف هواک، دو تا کلمه، خالف
هواک،
با هوا نفست مخالفت کن. ولذا شنیدم یه وقت که از علمای یکی از حوزه های اصفهان از بزرگانشون میگفت سر نفستون کلا بذارید، نذارید نفس سر شما کلا بذارید. مثلا بهش بگید که خب اگر امروز مواظب باشی، گناه نکنی، منو به غیبت نکشونی، منو به نقاب نامحرم نکشونی، شب یه غذای خوب بهت میدم، یه چلو کباب مهمان من. خب احتیاط میکنی، با خودت نگاه نمیکنی، حرف زشت نمیزنی، شب که میشه چلو کباب بگو بیا این چلو کبابی که وعده داده بودم. ولی خب بهتره بدیم به رفیق کنار دستمون، خود نان و پنیر بخوریم، اونو بده به فقیر نان و پنیر بخور، بگو همیشه تو باید کلا سر من بذار، یه بارم من کلا سر تو بذار. این اولین دشمن، دشمن درونی، نفس. که همینجا اینو بگم، بهترین راه مبارزه با نفس اول مراقبه است، مواظبش انسان باشه، و دوم مجاهده، مبارزه کنه باش، نگذاره میدان پیدا کنه. چون نفس با یه چیزایی تقویت میشه، حرام، صحنه حرام، لقمه حرام، اینا باید گناه، معصیت، هی نفس رو جوندارترش میکنه. یه سوالی چند روز قبل کسی از من کرد، بد نیست اینجا بگم، گفت پمپ بنزین بودم، رفتم بنزین بزنم برای ماشین، کسی اومد گفت آقا ببخشید آدم دو تا روح داره. گفتم نه، روح یکی بیشتر داره. گفت نه، من روی اون علم خودم فکر کنم دو تا روح دارم. راننده هم بود بنده خدا، آدم تحصیل کرده هم به نظر نمی‌رسید. گفتم چطور؟ گفت ببین آقا، من از کار خوب خوشم میاد، از کار بدم خوشم میاد. یعنی اگه الان ببری منو مسجد نماز جماعت با کمال اشتیاق نماز می‌خونم، لذتم می‌برم، ناراحتم نیستم، دوست دارم زیارت امام رضا، زیارت کربلا، زیارت مکه. ولی خب اگه دستم رو گرفتی برو توی مجلس گناه، رقص، آواز، معصیت، اونم بدم نمیاد، خوشم میاد، هم اونجا لذت میبرم هم اینجا. پس من دو تا روح دارم.
خب
گفتم نه، این یه روحه، دو تا بعد داره، یه بعد مثبت، یه بعد. شما الان به تساوی رسیدی، بعضیا نه 70-80% ان، 70% از عبادت خوشش میاد، 30% از گناه. شما الان 50-50. گفت چه کنم؟ گفتم سعی کن اون منفیه رو تضعیفش کنی، مثبت رو تقویتش کنی. این نکته مهم است حالا که ما در رابطه با نفس باید مدیریت کنیم، میدان زیادی به نفس ندیم. ما چرا تو اسلام مثلا کارهای بازدارنده زیاد داریم؟ بعضی هم اعتراض میکنم، میگن آه غربی ها که رها کردن مثلا راحت ترن. چرا مثلا یه نگاه به نامحرم نکن؟
همش اینجا پرهیزه.
آره خانم، خودتو به نامحرم عرضه نکن. به شما میگه چش ببند، به اون میگه حجاب داشته باش. شهوت رو از راه حرام تحریک نکن. لباس محرک نپوش. چیزایی که داریم توی شرع ما دیگه. دلیلش همینه که اینا هر کدوم یه میدان برای نفس ایجاد میکنه.
خوراک نفس
میشه. خب رد شیم. دشمن درونی یکیش نفس. دشمن درونی عرض میکنم امیاله، که امیال هم مال همون شؤون نفس. یعنی دشمن درونی در واقع یکی بیشتر نیست، نفسه. منتها گاهی میگیم غرایز، گاهی میگیم امیال، اینا همه شاخه های
همین مجموعهشن دیگه،
زیر مجموعه همون نفس محسوب میشه. خب طبیعتا این دشمن درونی که نفس باشه مراتب هم داره. یکی میشه نفس اماره، همونی که یوسف میگفت ان النفس لامارهن بالسوء. من برای اینکه بینندگان عزیز به طور ساده مطلب متوجه بشن عرض میکنم، نفس یکی بیشتر نیست، مراتب داره. نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه، نفس راضیه و مرضیه، ساده میگم، یک کسی اگه دید خیلی راحت هر چی نفسش میگه گوش میکنه، میگه حرام بخور میخوره، میگه شراب بخور میخوره، میگه دروغ بگو میگه، این اصل نفس اماره است. چرا؟ چون اون فرمان میده اینم اجرا میکنه، اون امیره منم مأمور میشه نفس اماره.
آها، وقتی دنبال روی نفسش
دنبال روی بعدم ناراحت هم نیست از این وضعیت، عادیه براش. اما اگر دید نه، نفس هر کاری میگه بکن، این یه مقداری ور میره، میگه نه خوب نیست، بالاخره این لقمه حرامه، این نگاه جایز نیست، این حبه است، این کلکه،
این کلنجار داره،
کلنجار میره.
خب
ممکنه از گاهی زمین بخوره گوش بده، ولی بعدش پشیمان بشه بگه چرا این کارو کردم. ممکنه از قوی باشه قبلش بتونه فائق بیاد و گناه نکنه. این نفس لوام است، نفس لوام، نفس ملامتگر. نه اینکه وقتی آخه دیدی مثلا به یک کسی میگه این شیشه شرابه، نفس میگه بخور، میگه چرا خدا پدرت هم بیامرزه، میره با این نفس اماره میگه شرابه، میگه حرامه، جهنم داره، عقاب داره، خب از اون طرف هم خوشمزه است، دوست دارم، خب منم چه، این هی داره کلنجار میره. اگر نخورد نفس لوامه قویه، اگه خورد و بعد سرزنش کرد گفت چه کاری بود کردیم، دیگه نمیکنم این کار، دیگه پرهیز، این نفس لوام است. مرحله سوم نفس مطمئنه است. نفس مطمئنه همونه که خدا میگه یا ایت و النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه. نفس مطمئن دیگه تقریبا از درگیری عبور کرده، یعنی میگه شراب، میگه برش تو، برش تو، اصلا دورش کن از من، من و شراب، من و گناه. این همونه که در واقع با اطمینان بر گناه فائق میشه. حالا امیدواریم در هر مرحله از این مرحله بالاترش رو بتونیم بریم. این شد راجع به دشمن درونی که نفس خیلی هم باید مواظب باشیم، خیلی هم باید احتیاط کنیم. لشکریانی هم داره، همین نفس لشکریانی داره، یعنی میدونید یه سری موادی، مواردی اینو شاخ و برگ بهش میده، محکمش میکنه. شما دیدین ساقه هایی که توی باغ میکارن یا تو همین خیابونا میکارن، وقتی نازکه دو تا چوب میذارن کنارش که این نیفته،
بله
بله، با باد نیفته، این چوبا اینو نگهش میداره. این نفس رو یه چیزای زنده نگه میداره، یعنی باحال نگه میداره، یه چیزایی باعث میشه این نفس قوی بمانه. یکی از مهمترین اونها گناهه، کینه، حسادت، عرض میکنم که این صفات رذیله ای که ریشه میدوانه، اینا باعث تقویت نفس میشه. این راجع به دشمن درونی. اما دشمن بیرونی الا ماشاءالله فراوان داریم، مهمترینش شیطانه. قرآن میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. این دشمن آشکاره بابا، این که خودش میگه من دشمنم، خودش میگه من میخوام مردم به جهنم بکشم، خودش میگه من میخوام گمراه کنم.
تابلوه دیگه،
تابلوه که این حرفش حرف در واقع خطرناکیه. خب از این دشمن باید دوری کرد. دشمن دیگر منافقه. قرآن میگه منافقم دشمنه، در درک اسفل از ناره. منافقم باید شناسایی کرد، صفاتی داره دیگه، حالا بحث ما نیست، الان قرآن اینا رو ذکر کرده که منافق یکی حرفش با عملش یکی جلو چابلوس پشت سر عرض کنم مذمت میکنه. آخه نفاق هم میدونید ما رتبه داره دیگه، نفاق ممکنه بعضی از موارد، یه بارم عرض کردیم، بعضی موارد نفاق انقدر مخفی باشه خود آدم هم توجه نداشته باشه. اینم یکی از دشمنان. کفار، همه کفار دشمن نیستن، کفاری هستن، کاری به ما ندارن، زندگی میکنه، ادب هم داره، احترام داره. این آیه‌ای که امروز خوندیم میگه اون کفاری که خلاصه اذیتتون میکنن، دشمنی میکنن، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون الله من دون المؤمنین. نکنه مؤمن رو کنار بذارید برید سراغ کافر رو، او رو دوست بگیرید و خلاصه تحت تاثیر او واقع بشید.
اینا
یعنی این که الان اشاره خواهم کرد در ادامه برنامه که چجور دشمن رو با دوست میگیریم. اجازه بفرمایید در یه فراز دیگه ببینیم. پس ما دو جور قرار شد که دشمن رو، دو جور دشمن رو بحث کردیم، دشمن درونی
و بیرونی،
و دشمن بیرونی که هر کدام از اینها در واقع به اندازه خودش لطمه میزنه. دو تا نکته دیگه اینجا بگم یک، گاهی چیزای خوبم میشه دشمن. خوبه ولی دشمن آدم. اولاد بده؟ نه. زن بده؟ نه. سوره مبارکه تقابل نگاه کنید، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. گاهی زن شما دشمن شما میشه، گاهی اولاد شما دشمن شما. زنی که مرد رو بکشه به گناه، به معصیت، به بینمازی، به دین، دشمنه. زنی که مانع از این بشه جنگ، مانع بشه شوهرش بره جبهه، دشمنه. هجرت میخواد بکنه، مانع از این بشه هجرت کنه، دشمنه. میخواد مثلا، من اصلاحات بکنم، الان یک کسی پولی پیدا کرده، 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون پیدا کرده، بیاد خونه، تا میاد خونه خانم بگه مال حرامه، ما نمیخوایم بچه همون مال حرام بزرگ کن، برو صاحبشو پیدا کن، این زن خوبه. اما اگر گفت خدا رسونده خرجش کنیم، حالا بعدن توبه میکنیم، این زن دشمنه، مواظب باش. خیلی از خانواده ها گرفتار این مسئله هستن ها. یعنی در اثر به اصطلاح القاعات همسر به گناه کشیده میشن. اینو باید توجه کنن.
نه واقعا همسر رو چه زن چه مرد فرق نمیکنه.
چرا فرق نمیکنه؟
وقتی نقش نفس اماره رو بازی میکنه، وقتی نقش نفس مطمئنه رو بازی
میکنه. بله، ممکنه یک آقای اعتیاد داره، همسرش رو به قاچاق فروشی بکشه. داریم الان خانواده‌ای که مرد معتاد، خانواده‌اش رو به اعتیاد کشیده یا به مثلا واسطه قاچاق کشیده. یکی هم اولاد، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. اگه اولاد شد دشمن، عبدالله ابن زبیر پدرشو کشوند به جنگ جمل. علی علیه السلام فرمود زبیر آدم خوبی بود، پسرشو رو کشید. عکس قضیه هم هست، گاهی پدر هم این کارو میکنه. عمر سعد پسرش رو کشوند به کربلا و باعث شد که او هم بعداً به اصطلاح توسط مختار کشته بشه. خب از اینا نتیجه گرفتیم که دشمن همیشه تابلو نیست، مثل شیطان، مثل منافق. گاهی هم تو خونت ممکنه دشمن باشه. این نکته اول. نکته دوم که دلم میخواد بیشتر بینندگان روش توجه کنن، باز امروز توفیق حاصل شد در محضر امیرالمومنین علیه السلام، محضر نهج البلاغه باشیم.
خیلی خوب.
آدرس میدم حکمت 96 نهج البلاغه. چقدر قشنگی. سوال، دشمن پیغمبر کیه؟ بله. یک کلام، دشمن پیغمبر کیه؟ دیگه اگه کسی دشمن پیغمبر باشه، دشمن خداست، دشمن ماست، دشمن دینه. امیرالمومنین میفرماید کسی که تمام عمرش با پیغمبر سپری کرد، از کودکی، جوانی، نوجوانی با رسول الله بوده و تا جوان شده و به 30 سالگی رسیده، میفرماید و ان عدو محمد صلی الله علیه و آله من اصل الله و ان قربت غرابته. عجیبه، دشمن پیغمبر کسیه که با خدا مخالفت کنه، گناه کنه، ولو از نظر خیشاوندی خیش پیغمبر باشه. ببینید،
آها، کسی گناه کنه دشمن پیغمبر،
دشمن پیغمبره، ولو از اقرباء پیغمبر باشه، آبا نوه پیغمبر باشه، سادات باشه، درسته؟
بله.
این روایت میفرماید اگر کسی معصیت خدا کرد دشمن پیغمبره، گرچه از بستگان رسول خدا باشه.
همچنان شما با ذوق این روایت خوندی، ولی الان اینکه کار ما رو خیلی سخت‌تر می‌کنه.
با ذوق خوندم یه کارو سخت‌تر بکنم. عرض کنم که حکمت 96 نهج البلاغه. ولذا اینم باید توجه بشود که ائمه بزرگوار ما در روایتشون داره گاهی می‌فرمایند که دروغ میگه اون کسی که میگه ما رو دوست داره ولی معصیت خدا رو می‌کنه. خود خدا هم تو قرآن می‌فرماید خدا دو تا قلب برای یکی قرار نداده. قلبین یعنی چی؟ یعنی دو تا محبت توی قلب با هم دیگه جمع نمیشه. خب جمع بندی کنیم تا اینجا عرایزمون رو. این آیه 144 سوره نساء که داریم بحث میکنیم میفرماید کافر رو دشمن و کافر رو دوست نگیرید، سرپرست نگیرید، ولی نگیرید، تکیگاه قرار ندید. از این آیه استفاده کردیم. ما باید دشمن رو بشناسیم. دشمن رو به دو قسم تقسیم کردیم، درونی، بیرونی. باید حربه های هر کدوم از اینا رو هم
بشناسیم.
حالا نمیدونم فرصت هست من یه اشاره کنم. مثلا حربه های نفس، نفس هم حربه داره. یکی از حربه های نفس توجیهگریه، گناه رو برادم موجه جلوه می. یکی از حربه های نفس تسویله، یعنی هی وسوسه میکنه. اینایی که تو گناه وسوسه میشن بدونن وسوسه حربه نفسه. توجیه میکنن بدونن توجیه حربه نفسه. گناه رو برای خودشون زیبا جلوه میدن بدونن توجیه و زیبا جلوه دادن کار نفسه. این خیلی بحث گسترده داره، چون شما دارید این بحث، من مفصل واردش نمیشم، که حربه های نفس در انحراف انسان. از اون طرف حربه های شیطان، شیطان هم حربه هایی داره که قرآن میگه خطوات. اون که یادمه سه جا تو قرآن اومده دنبال گام های شیطان نرید. مثلا مثال میزنیم، قرآن میگه یکی از گام های شیطان اینه که وعده فقر به شما میده. خدا وعده غنا میده، او وعده فقر میده. میگه ای آقا پیری داری، کوری داری، آینده داری، حالا بگیر حالا ببند. عزیز من امروز رو مختنم بشمریم، رحم کنیم به مردم، آزار ندیم دیگران رو. الان تو این حالا شرایط اقتصادی که انشاءالله به حق اهل بیت قسم میدیم که خداوند تبارک و تعالی رو اهل بیت واسطه میکنیم، خداوند انشاءالله عنایت کنه و این اوضاع به وفق و به مراد تمام بشه و به هر حال رفع بشه نیازهای اقتصادی مردم
انشاءالله.
و این گرانی تبدیل به ارزانی بشه انشاءالله. اینو میخوام عرض کنم، خیلی ها اصلا الان مثلا اجناس دارن تو مغازه، تو بازار، تو انبار، با همین وعده ها میگه آقا چه میدونیم چی میشه، فردا شاید وانفسا بشه، شاید اصلا تو بازار پیدا نشه. این خودش همون روحیه ایست که در واقع شیطان داره و اینکه وعده فقر میده. شیطان آینده رو هی موهوم جلوه میده، مبهم جلوه میده. آقا جان خمستو بده، قیامت باید جواب بدی، چه به اول قبل باید جواب بدی، هی به وعده فقر خمسته میده. واجب الحجی، حجتو برو، کارتو انجام بده. چقدر آدم میشناسم، شما میشناسید، پول دارن، حج نمیره، خمس نمیده، خدمت نمیکنه، صرفا به خاطر همین وعده فقر. خب ما باید بدونیم وعده آینده مبهم و فقر مال شیطان. یکی دیگه از حربه های شیطان قرآن کریم میفرماید اینه که شما رو به فحشا فرمان میده، یأمر بالفحشا. هر کجا دیدی یک کسی میگه برو برو این کارو انجام بده، کار حرام،
بله.
این فرمان شیطانه. پس اگه بخوایم دشمنو بشناسیم، هم باید نوعشو بشناسیم، هم حربه هاش.
خیلی خوب. خب آقای دکتر رفیع، طبیعیه که ما اگر دشمنمون رو شناختیم ازش حذر بکنیم و ازش دوری بکنیم، ولی وقتی متاسفانه نکته قرآنی شما رو هم خواهیم شنید، ولی وقتی واقعا ما دشمنمون رو نمیشناسیم که او رو دوست خودمون میگیریم، همین جوریه دیگه نیست؟
ببینید من نوشته بودم دوستا، نکته دیگه هم خدمت شما عرض کنم. یکی همین که شما اشاره کردید که در واقع دشمن رو گاهی انسان دوست میپنداره به خاطر اینکه واقعا فکر میکنه دوسته،
بله. یعنی دشمن بودنش براش محرز نشده،
سراب رو آب میپنداره چون واقعا فکر میکنه
آبه،
آبه. و الا هیچ آدم عاقلی نمیده به تو بیابون یقین داشته باشه سرابه و اونجا به دنبال آب بگرده،
بله.
چه باید کرد اینجا؟ ببینید جناب شریعتی، دشمن یه لولو نیست که بگیم یه تابلو داره، یه بوغم رو سرشه، یه پرچمم داره بسم الله تعالی من دشمنم. اصلا دشمن اینطوری جلو نمیاد. قرآن میفرماید منافق وقتی میاد میگه والله ما پیغمبر رو قبول داریم، قسم میخوره. وقتی میاد قرآن میفرماید القا الیکم، به سوی شما اظهار دشمنی میکنه، اظهار دوستی میکنه، از راه دوستی میاد. الان همین افرادی که دارن تحریم میکنن، لطمه میزنن، اینا همه به چه عنوان دارن میگن ما میخوایم سلاح کشتار جمعی تولید نشه، ما میخوایم دنیا مبتلا به بمب اتم نشه. با بسم تعالی اصلا فتوای مراجع ما، فتوای مقام معظم رهبری، حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی است. تو شما فتوا داریم، ما میدونی فتوا یعنی چی؟ فتوا یعنی برای همه، برای مقلدین و اگر در حد برادر باشه برای همه. این نظر قابل عمله. همون کسی که فتوا میدهد مثلا حکم وضوئینه، همون داره فتوا میده این حرامه. معلومه دروغ میگی. تو اگه راست میگی پس این سلاح تو اسرائیل چه کار میکنه؟ این سلاح تو کشور خودتون چه کار میکنه؟ دشمن وقتی هم حمله میکنه به عراق که نمیاد بگه ما اومدیم دشمنی کنیم، میگه اومدیم دشمن ببریم، اومدیم اصلاحات ایجاد کنیم. قرآن میفرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، وقتی بهشون گفته میشه فساد نکنید روی ارض، میگن نه انما نحن مصلحون، ما برای اصلاح اومدیم. یعنی دشمن فسادگر با شعار اصلاح میاد، دشمن خائن با سلاح امانتداری میاد، دشمن فریبکار با سلاح درستکاری میاد.
آها اینجا میشه که همه چی قاطی
میشه. خب راهش چیه؟ خیلی مشکل میشه دیگه. راهش اینه که ما حربه های دشمن رو بشناسیم. اگر حربه ها رو شناختیم میتونیم منطبق کنیم بر دشمن و از دشمن دوری کنیم. مثال عرض میکنم، الان بریم خود فضای ساده تر، الان نریم توی اسرائیل و امریکا، اون دشمن هم جای خودشون، دشمن اکبر هم. الان یه جوانی با یه رفیقی بهش میگه که بریم منزل ما، میره منزلشون، احوال پرسی، حسی خوبی، سیگار تعارف میکنه، مواد مخدر تعارف میکنه. خب این معلومه این دشمنیه که در قالب دوست میخواد شما رو معتاد کنه. اعتیاد و دعوت به سیگار یا وسایل اینطوری مقدمه یک سقوطه، شما نباید با این دوست بشی. ولذا ائمه ما به فرزندانشون شاخصه های دشمن و دوست رو میگفتن. امام سجاد به امام باقر فرماید پسرم با 5 گروه دوست نشو، یکی دروغگوه، چون دروغگو قابل اعتماد نیست، یکی فاسقه، فاسق یعنی کسی که آشکارا گناه میکنه، براش مهم نیستش که تو خیابون محرمزون روزه بخوره، براش مهم نیستش که توی خیابون مرتکب فساد بشه. دشمن با فاسق، با دروغگو، با قاطع رحم، کسی که مرتب با همه قهره، با دایی قهره، با عمو قهره، دیدی بعضیا؟
بله.
اصلا میزان قهرشون بیشتر از میزان رابطه‌شون. برادر و خواهر هستن، میبینی 3 سال اون با اون قهره، 5 سال این همش با هم قهره. با قاطع رحم دوست نشو، عادی شده براشون. با بخیل دوست نشو، چون تو رو راحت میفروشه. این شاخصه داره میده، بخل، قطع رحم، دروغگویی، فسق. ما باید ویژگی های دشمن رو بشناسیم تا بتونیم ازش اجتناب کنیم. معلومه دیگه، این دوست هم اتاقی، خوابگاهی، دبیرستانی که به شما میگه نماز نخون، خب نماز یه ارزشه، میگه بیا بریم فلان سایت رو دنبال کنیم، معلوم اصلا روشنه، خیلی هم کار پیچیده نیست، آدم خودش میفهمه. تو معادلات سیاسی کار مشکلیه، من قبول دارم ممکنه تو این معادلات سیاسی انقدر دشمن تزویر کنه که کسی بگه بله آقا امریکا حمله کرده به عراق، قصد اصلاحات داشت، ممکنه تشخیص نده. ما نمیخوایم اونجا بریم. من تو دوستای خودمون دارم میگم آقا پسر، این آقایی که داره تو رو میکشه به دعوت با نامحرم، این دوسته، به اعتیاد این دوسته، به بی‌نمازی این اینا شاخصه‌های دشمنه. آها،
بدی‌ها رو اگر بشناسیم خودمون متوجه میشیم که دارن ما رو به سمت بدی‌ها هولمون میدن. خیلی خوب، ان شاء الله این بحث رو ادامه خواهیم داد در فرصت دیگر، یعنی بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی. امروز به قرار روزانمون میرسیم و صفحه 107 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 3 تا 5 سوره مبارکه مائده. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله دامه بحث رو خدمت های دکتر رفیع عزیزمون باشیم آه خدمتون هستیم
در این صفحه آیه بسیار مهم است که نیاز به یک برنامه یا چند برنامه بحث داره فقط من اشاره میکنم که به هر حال حق رو ادا کرده باشم تو این قسمت
خیلی.
و اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا این آیه راجع به ولایت امیرالمومنین علیه السلام چون خدای تبارک و تعالی احکام رو که فرستاد یه چیزی رو در واقع فرستاد که دین کامل شد و اگه اون نبود دین ناقص بود ابتر بود فرمود الیوم اکملت لکم دینکم امروز ما این دین رو بر شما کامل کردیم حالا یکی ممکنه که شما از کجا میگیم اگه اینجا نوشته ولایت امیرالمومنین این نوشته الیوم اکملت لکم دینکم اتفاقا آیه در ضمن آیه ای اومده که راجع به حرمت میته و دم و این چیزاست خون حرامه نمیدونم میته حرامه گوشت خوک حرامه کسی ممکنه بگه همینا منظوره خدا اینا رو که حرام کرد دین کامل شد در صورت که ما چرا این تفسیر رو میکنیم میدونید شما ما در تفسیر آیات یکی از منابعمون روایات اهل بیت ده ها روایت از ائمه معصومین داریم با سندهای خوب ذیل این آیه که فرمودن این آیه مربوط به ولایت علی ابن ابی طالب و جریان غدیر هست من کنت مولاه فعلی مولاه حالا چرا این آیه اینجا اومده مثلا ممکنه به ذهن انسان مثلا مناسبتی نداره عزیزان ما میدونن بینندگان عزیز آیات قرآن بعضیاش یه جا نازل شده مثل سوره الرحمن مثلا سوره های کوچیک خب اینا به هم مربوطه کاملا با هم تناسب داره اما بعضی از سوره مثل این سوره مبارکه مائده خرد خرد نازل شده بنابراین نحوه قرار گرفتن یک آیه در یک جا اینطور نیستش که حالا حتما این میباید روی
وقتی که انسجام داشته
باشه آیاتون یه بحث راجع به نماز بحث بعدی راجع به مثلا ازدواج بحث بعدی راجع به طلاق اینجا همین آیه که اینجا قرار گرفته هم برای اینکه حفظ بشه همین که اهمیت این آیه در ضمن یک حکمی در ضمن یه حکم دیگه آمده که گاهی ما میگیم جمله معترضه در یه ضمن دیگه آمده الیوم امروز دین کامل شد و اتممت علیکم نعمتی نعمت بر شما تمام شد و رضیت لکم الاسلام دینا قبل آیه و بعد آیه یه بحث دیگه ایه ولی وسطش این آیه مثل آیه تطهیر دیگه آیه تطهیر هم در جایی اومده که اصلا قبل و بعد معروف به موضوع زنان پیغمبره و از این روش ما توی قرآن داریم قرآن یک کتابی نیست که مثل کتابایی که تو بازار می‌نویسن فصل بندی کرده باشن از اول و بعد به فهرستش نوشته باشن نه تدریجا نازل شده خرد خرد جمع‌آوری شده ما ممکنه یه آیه‌ای در بین یه آیاتی بیاد که علی ظاهر با هم تناسبی هم
نداشته باشه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. تازه هفته دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم. گفت قطعنامه که امضا شد با یه چهره گرفته برگشت اومد خونه و خودشو انداخت تو بغل باباش. گفت بابا دیدی جنگ تموم شد؟ پدر تعجب کرد و گفت ولی اعلام کردن دوباره جنگ شده. گفت جنگ شده کدوم منطقه؟ پدر به سینه خودش اشاره کرد و گفت اینجا بین دل و هوای نفس، اینجا همیشه رزمنده میخواد. حالا خیلی از ماها برای اینکه در این جنگ پیروز بشیم دوست داریم که راهکارهای غلبه بر هوای نفس رو بدونیم که انشالله همیشه آماده باشیم. من فکر میکنم دقایق پایانی رو اختصاص بدیم به راهکارهای غلبه بر هوای نفس که فکر میکنم بیننده های خوبمون هم موافق باشن.
ببینید خیلی ساده است. غلبه در زن سلاح میخواد، یعنی عده میخواد و عده، نفرات میخواد و اسلحه. اسلحه باشه نفر نباشه جواب نمیده، نفرم باشه سلاح نباشه جواب نمیده. قرآن هم میفرماید رعایت دوله و مستطعت و من قوه، شما مجهزید در مقابل دشمن. این جنگ رو هم پیغمبر فرمود جهاد اکبره، چون این سخت داره. ما برای مبارزه با این نفس که دشمن خطرناکه اسلحه میخواییم. اسلحه هم میتونه دو سه جور باشه. یک اسلحه، اسلحه زبانی و در واقع لسانی و ساده، اینه که گفتن شما تا میاد یه خطایی بکنید بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خود همین شما رو میکشونه عقب.
باز
استغفر الله ربی و اتوب الی، خود اللهم انی اعوذ بک، اینا تو دعاها هست همه رو دارم میگم. اللهم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین، خدایا پناه میبرم به تو از وسوسه های شیطان. ولذا خدای پیغمبرم میفرماید، میفرماید اگر میخوای از شر شیطان ایمن باشی بگو چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لذا باید که فستعذ، فستعذ بالله، بهش میگن استعاذه. خدا رحمت کنه آقای دستقه، یه کتاب داره به نام
استعاذه،
رو زیرنویس هم کنن بد نیست، کتاب استعاذه حضرت آیت الله دستقه رضوان الله تعالی علیه، خیلی قشنگ سخنرانیاشه که چجور آدم از شر دشمن به خدا پناه ببره. یکیش همین زبانی است. من گاهی به دوستانم میگم تا بیاد براتون وسواس پیش بیاد لا اله الا الله خودتون بکشید کنار، تا نگاه به نامحرم استغفر الله ربی و اتوب الی خودتون بکشید، تا میاد براتون یأس پیدا بشه ذکر استعاذه
یاد خدا جو.
یاد خدا علا به ذکر الله تطمئن القلوب، مخصوصا همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این یک. نکته دوم مجهز شدن به یه سلاحی که از درون بتونه ما رو حفظ کنه، و اون سلاح، سلاح تقواست، سلاح تقویت باورهاست. حالا کلیگویی نکنیم، ساده بگیم. مثلا گاهی میان بعضی پیش من میگن ما در مقابل گناه زود میلغزیم چه کنیم؟ میگم مرتب زیارت برید. آقا زیارت رفتن مثلا آدم دیدی شما مشهد که میری برمیگردی یه شارژی میشی، کثرت زیارت، یا نه دائم با وضو بودن، اینا باعث غلبه میشه، یا مقید بودن به یه زیارت، یا آقا هر روز زیارت عاشورا بخونه، یا زیارت مثلا فقط رسول خدا رو بخونه، مقید باشه هر روز به خوندن قرآن.
سلاح دعا
رو. اینا سلاح دعا، دعا سلاح المؤمن، سلاح در مقابل چی؟ در مقابل همین نفس.
دو دقیقه وقت داریم.
بله، اینم نکته دومی که عرض می‌کنم. یه نکته که بسیار مهمه، هی دو دقیقه وقت فرصت نیست.
خب
استفاده از زد یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که یک بیماری دارید دارویی که بدن درست ضد اون بیماری میدن دیگه. در روایت داریم با ابزار نفس با ضدش مقابله کنید. مثلا شما آدمی هستی غضبناک، ضدش چیه؟ حلم. تمرین حلم بکن، حلم بردباری، زادو الغضب بالحلم. شما یه آدمی هستی شهوانی، با چی برم مبارزه کنم؟ با شهوت، با عفت. عفت مقابل شهوت، حلم مقابل غضب، صبر مقابل عجول بودن،
صداقت مقابل
البته کار میخواد کار سخت. یعنی من نذر کنم اگه دروغ میگم صدقه بده، نذر کنم اگه عصبانی میشم مثال عرض میکنم صدقه بده. با نذر، با تمرین، یواش یواش آدم کاذب صادق میشه، آدم شهوانی عفیف میشه، آدم غضبناک حلیم میشه. صفات اخلاقی درست مثل بچه که دستش میگیری راه میندازی، یواش یواش راه میفته، باید هی کمکش کنی تا بالاخره جون بگیره بتونه بر رذائل غلبه کنه.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر رفیع، حالا حرف زیاده ولی فرصت نداریم، انشالله اگر شده فرصت دیگری خدمتتون خواهیم بود و انشالله با دکتر رفیع در مورد راهکارهای غلبه بر هوای نفس صحبت خواهیم کرد. حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت موضوعی آیات قرآن کریم هست، آیات 24 تا 29 سوره مبارکه ابراهیم که حاجی طباطبایی انشالله برای ما تلاوت خواهند کرد. آقای دکتر رفیع دعا بکنید انشالله همه ما آمین بگیم.
همونطور که عرض کردم روز شنبه متعلق به پیغمبر خداست، دعامون همینه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خیلی خوب، چه از این بهتر. انشالله همه دعاهاتون بر درگاه استجابت. انشالله فردا با حضور آجای عالی خدمت رو خواهیم رسید. منتظر ما باشید تا سلام دوباره. باز هم متشکرم. سلام
علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار صدق الله العلي العظيم.